شعری از بانو پروین اعتصامی و تنظیم بهنام ابتهی. بریم با همین قصه رو بشنویم.
سنگین دل نامهربانی روز و شب بر رخ چون زر نثاره گنج گوهر داشتم، چون نگردی گرد معشوقی که روز وصل تو بر تو زیبت شمع مجلس مهر انور داشتم. یوسف مصری نشسته با تو اندر انجمن، زشت باشد چشم ها در نقش آزر داشتم. احمد مرسل نشسته پیروا دارد خرد، دل اسیر سیرت بود جهل کافر داشتن. من سلامت خانه نوح نبی به مایمت، با توانی پیشتن را ایمن از شر داشتن. شمع مجلس مهر انور داشتن.
رادیو گپ اپ، رادیو گپ اپ، این یک مجله استارتاپی رادیوییه. گپ،
اولین مجله استارتاپی رادیو. اپو گپ.
به نام خدایی که جهان رو آفریده تا جایی برای دیدن و شنیدن زیبایی ها و خوبی ها باشه. البته اگر که ما خرابش نکنیم. شنونده و همراهان خوب رادیو جوان، به اپ و گپ خوش اومدین. دانشور هستم و کنار دوستای خودم و شما در یکی دیگه از برنامه‌های اپوگپ در خدمتتون هستیم. امیدوارم که امروز هم حرفای به درد بخوری رو بتونیم بهتون انتقال بدیم. اپوگپ رو توی شبکه‌های اجتماعی فالو کردین، دنبال کردین دیگه، اپوگپ A2P O G A P. خیلیاتون احتمالاً میدونین، حالا برای اونایی که نمیدونن من بگم یه بار دیگه که ما اولین مجله استارتاپی رادیو هستیم. 3 سال پیش وقتی که ایدش به ذهنمون رسید تصمیم گرفتیم تا وقتی که توان داریم استارتاپ ها، کسب و کارهای نوپا، بالغ، بچه‌هایی که با هدف دارن توی این اکوسیستم کار میکنن و بهتون معرفی کنیم، از دغدغه ها و تجربه ها و شکست ها و پیروزی ها و مهارت هاشون صحبت کنیم. کلی از این حرف ها الان توی سایت ایران صدا آرشیف شده. پادکست های برنامه هم که توی دوتا پلتفرم شنوتو و کست پایکس داره بارگذاری میشه. در واقع خودمونم که هر هفته اینجاییم دیگه از این آماده تر. همت شما رو فقط میخواد دیگه واسه شنیدنش. اونم فقط نیم ساعت اپو گپ رو دنبال کنیم دوستان. اپو گپ A2P O G A P. روزم یکی دیگه از میون شما و از دوستای خوبمون اینجاست به همراه همسرشون البته، ولی اول بریم سراغ خودشون. قبل از این که البته بریم سراغ خودشون، من چرا تو رو یادم میره، بریم سراغ یار گرما و گلستانم. چیه چیزی شده چه ساکتی؟ دوست داری من نباشم کنارت باشی؟ کی؟
سلام و عرض ادب. به نام خدا. امیدوارم حال شنوندگان محترم برنامه اپوگپ خوب باشه. من پرسیدی چرا ساکتی، به خاطر که قبل از برنامه اتفاقی افتاد که بهتر ساکت باشم. از یه دانش عمیقی صحبت کردیم که هم جذاب هم شنیدنیه، حتما در موردش با هم بیشتر صحبت می‌کنیم.
ببین قبل از برنامه یه اتفاقی افتاد که منم همینجور به توپق افتادم.
آره معلوم بود داشتی
میگم دیدی حالا اول برنامه من گفتم دیگه که ما داریم توی جهانی زندگی می‌کنیم که می‌تونیم ببینیم بشنویم. بعد حالا یه لحظه ذهنم این اومد که خیلی برنامه ما رو نمیتونن بشنون، حالا به دلیل ناشنوایی. بعد به این فکر کردم که کاش میشد یه سیستمی مثلا بود که همه این حرفایی که ما حالا مهمونامون دارن میگن، نه حالا همش، ولی حداقل یه بخشای مهمیش رو میشد پیاده کنه واسه اون بچه ها، اونام بتونن استفاده کنن. بعد دیدم که مهمون ما آقا محمد
میتونه این کارو بکنه.
این کارو که میتونه بکنه هیچی، من برای همین هی به توپق افتادم. خیلی جلوتر از اینا داره پیش میره به همراه همسرشون. فکر کنم که ما با سال 2024 به قول خودت این برنامه رو ضبط کنیم.
اول تبریک میگم بابت اینکه یک تیم خوب، یه تیم خانوادگی خوب توی برنامه تشریف آوردید و اینکه یه کار، چی بگم واقعا من حرف نزنم امروز بهتر، یه کار با دانش عمیقی دارید پیش میبرید و مهمتر از همه اینا برگشتید تو خاک کشور خودتون تا اینجا رو اون چیزی که همه براش داریم تلاش میکنیم بسازیم و به جایی که میخوایم برسیم. من سوالی به ذهنم نمیرسه، میخوام خود شروع کن.
خب واسه قبل از اینکه بریم اونجا، اول برگشتی رو گفتی، یه سلام علیک بکنیم، یه فاصله بگیریم، بعد بریم تو. بس مشتاق جان سلام.
سلام و عرض ادب دارم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیزتون دارم. سال 28 سالمه، ورودی سال 91 کارشناسی دانشگاه امیرکبیر، رشته برق و تا چند سال رنک 1 بودم و دو رشته کردم با رشته کامپیوتر و اپلای کردم. در حقیقت حالا سال سوم با همسرم آشنا شدم، ازدواج کردیم و اپلای کردیم دانشگاه آلبرتا. همجنه
یهدار همسرشون.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان. روزان چهاردالی هستم، همسر آقا مشتبه یگانه جو و حالا توضیحات رو دارم میدن دیگه. ما
فکر کنم خیلی بیشتر از اینا تخصص دارین که فقط بگین همسر آقا مشتبه.
سلامت باشین،
ما رو محروم نکنین، بگین.
زنده باشین. ما هم ورودی بودیم توی دانشگاه و هر دو برق میخوندیم. آقای یگانه جو دو رشته که هم با کامپیوتر، من خیلی اصرار داشتم که نه، برق خیلی هم رشته خوبیه و برق ادامه دادم، ولی دیگه مقاومتم بیشتر از یک سال طول نکشید دیگه، منم ملحق شدم به جمع کامپیوتری ها.
یعنی برق رو ول نکردید؟
نه، ما تا سال آخر که برق رو خوندیم. ایشون دو رشته کرد، من دو رشته نکردم چون معتقد بودم که نه، برق رو دوست دارم و اینها، ولی خب متاسفانه خیلی اونطور که من فکر می‌کردم جذابیت نداشت و ما اپلای کردیم کانادا دانشگاه آلبرتا و هر دو اونجا مشغول شدیم برای مستر توی رشته هوش مصنوعی.
حالا اینجاست که میرسیم به این که چرا برگشتن. ولی آقا محمد اگه دو رشته ای نمی‌کردی همون برق رفته بودی شاید الان اینقدر برقمون قطع نمی‌شد. یه فاصله بگیریم برگردیم بریم سراغ بحثمون.
اینجا هم اپ داریم هم گپ میزنیم، دقایقی و توی این دور همی با ما باشید، ضرر نمی کنید. اپ و گپ، اولین مجله استارتاپی رادیو.
خب آقا شاین الان خیلی راحت دیگه بپرس چرا برگشتین.
خود پرسیدی.
نخواستم نمونه تو
دارم. بذار به سرش تا امروز شروع کنیم با شما مشتاق. بریم.
سلامت باشین. خب داستان که خیلی در حقیقت طولانی تر از این حرف هست. ما برای ارشد که رفتیم از حالا به خاطر دیدی که خودمون داشتیم اینجوری بود که از همون ترم یک هر جفتمون شاغل هم شدیم. در این حال که ما خب رفتیم دانشگاه آلبرتا. آلبرتا یه ایالتی توی کانادا. و شغل پیدا کردن ساده نیست اونطور که ما فکر می‌کنیم که آقا مثلا اینجوری که شغلای تخصصی همینجور ریخته و مثلا همه
خوب
راحت شغل پیدا می‌کنن. نه واقعا شغل پیدا کردن به خصوص الان تو دوران کانادا خیلی هم سخت‌تر شد.
برای
تو دوران
کرونا هم شکلی سخت و دشوار
واقعا. آره ولی خب حالا مثلا ماها اون موقع اصلا شاید من تو فضاش نبودم زیاد اینجوری نبود یعنی. ولی خب ما تونستیم به خاطر علاقه که داشتیم هر جفتمون رفتیم یه کار نیمه وقت گرفتیم
مرتبط با حوزه تحصیلی
دقیقاً برای اینکه و جفتمون هم هوش مصنوعی می‌خوندیم برای اینکه بتونیم با صنعت اونجا آشنا بشیم. خب این لطف خدا بود که ما تونستیم هم درس بخونیم و هم کار کنیم و اینها. ارشدمون رو گرفتیم، یه خدای هدیه بهمون داد، یه پسر یه سال و نیمه داریم الان.
خدا رو شکر چه جاله.
و ارشد
من دیدم غافلگیر میشم، یه اتفاقای خوب، تصمیمای خوب.
سلامت باشی.
آموشا 28 سالت بود نه؟ ما چقدر عقبیم، چقدر کار کردی تو 28 سال. ازدواج کرده، بچه دار شده، رفته اون ور درس خونده، کار داشته، باری کرده.
سلامت باشی. بعد حالا برگردم به سوالتون. خب حقیقت اینه که یه سری چیزها اونجا داره که اینجا نداره، یه سری چیزها هم اینجا داره که اونجا نداره و ما همیشه این تو ذهنمون بود که یه حس این که اونجا مهمانیم رو داشتیم همیشه. قبل از اینکه حالا اپلای بکنیم من یه خورده خیلی انتقاد میکردم و اینها. یه عزیزی بهم یه درسی رو داد که من همونو سرلوحه زندگیم کردم. خب ما نخبه بودیم، ما از یه کارتی بود، یه حساب در حقیقت یه کارتی رو بهمون داده بودن از طرف بنیاد نخبگان که ماهیانه بهمون حقوق میدادن، میگفتن راتبه ماهانه از همون دوران کارشناسی بهمون میدن. اینجوری بود که خب مثلا بعد اون کارت اسمم نداشت و بعد اینجوری بود که بعدم که می‌خواستیم بریم هم تحویل دادیم کارتا و اینا. خیلی هم واقعا ما رو تحویل می‌گرفتن توی ایران، یعنی همه جا، چون به هر حال معدلم خیلی بالا بود و اینها. معدلم 19 و نیم بود که تصمیم گرفتم که توی ایران، توی آمریکا بیام. معدلم 19 و نیم بود تصمیم گرفتم اپلای کنم.
معدل لیسانس.
به هر حال نخبه بودیم و یه حقوقی هم می‌دادن. بعد از اون طرف استاد درخشان دانشگاه خیلی تحویل می‌گرفت، حتی ازدواج که کردیم گفتن که بهترین خوابگاه متأهلی و براتون چیز می‌کنم شما بمونید و اینها. خیلی تحویل می‌گرفت. بعد خیلی انتقاد می‌کردن. بعد یه بنده خدایی یه درس خیلی خوبی بهم داد و گفتش که نخبه کسی نیستش که فقط انتقاد کنه. نخبه کسیه که نه تنها انتقاد می‌کنه، بلکه راه حلشو میده و نه تنها این راه حل رو هم میده و در راستای پیاده سازی اون عمل می‌کنه. و من این نبودم حقیقت قضیه.
کسی که به
راه حل فکر میکردم یعنی، ولی در عملش تواناییشو نداشتم.
کالینز یه کتابی داره به اسم از خوب به عالی، ماجرا از این قراره که کلی در مورد شرکت‌های موفق صحبت می‌کنه، کلی حرف از شکستشون می‌زنه، نمونه‌هایی میگه که برای اینکه تو یه شرکت عالی بشی با چه رفتاری انجام بدی. ولی تو تمام این کتاب و حرف‌های کالینز یه چیز خیلی جذابی است و اونم اینه که یک مدیر عالی همیشه سیستم رو مدیریت می‌کنه تا فرد. یعنی من می‌فهمم که تو شاکله فکریت همون تبدیل عالی شدن است که بیای سیستم رو مدیریت کنی. این در واقع به نظر من یه نیش مارکتیه که تو ازش یه چیزی بلدی، حالا اومدی روی، میتونم اینجوری بگم، رو فضای بزرگتر با یه دانش عمیق‌تر کار بکنی.
و وقتی که اومدیم ایران دیدیم که انرژی و انگیزه‌شو داریم و حمایتایی هم که داریم میشیم حمایتای واقعا خوبی بود. یعنی من توی ادمونتون در حقیقت یکی از علتای برگشتنم اینه که جورایی حسم برای این بود که صنعت آلبرتا رو شناختم، چون من توی ادمونتون ریسرچ پارک کار میکنم، پارک فناوری ادمونتون شرکتمون بود، بعد توی ورک نایسر بودم، توی کلی جا. مثلا یه کورسی رو دانشگاه آلبرتا گذاشته بود برای صنعت، یعنی افرادی که شرکت میکنن همه سرتیمای شرکت‌های مختلف بودن و اولی و سومی و یکی از پروفسورهای دانشگاه تدریس میکرد، دومی من تدریس میکردم و این یه شانس خیلی عظیم و بزرگی بود برام.
آره فکر میکنم که یه سوالی پرسیدیم که چرا برگشتی محمد مجتبی، و ما حالا اینجا سعی کردیم توی اپ و گپ هم خودمون هم مهمونا کمتر شعار بدیم.
آره.
واقعیت ها رو سعی کردیم بگیم، کسایی که اومدن اینجا از مشکلاتشون گفتن یا از تلاشایی که کردن گفتن، و فکر می‌کنم که از صادقانه ترین جواب‌ها رو مجتبی داد.
آره خیلی تمیز.
چون که چرا برگشته و یه تعریفی از شاید نخبگی حداقل ارائه دادی با اون چیزی که خودت شنیده بودی. یه فاصله بگیریم برگردیم، قصه مجتبی رو تا اینجا شنیدیم که چه امکانی هم داشته توی کانادا و حالا برگشته. اگه دوست داری میتونیم اینو ادامه بدیم، اگر نه که بریم سراغ این که اینجا داری چیکار می‌کنی.
قصه مجتبی عزیز رو تا اینجا با هم شنیدیم، قصه شنیدنی جذاب و کلی فراز و فرود که تو مسیر کسب و کار هممون درگیرش میشیم و قصه هایی که میخونیم و میشنویم قصه های واقعیه.
ببین حالا یه چیزی هم بگم، حالا آره. داری میگی، فکر کنم قصه مجتبی به تنهایی نیست. مجتبی امروز هم با همسرش اومد
بله.
اینجا و حالا
محترمشون
قطعاً در کنار همین کارا رو انجام دادن دیگه.
من که میگم مجتبی، منظورم خانواده مجتبی است. من سوالم اینه که دقیقاً حالا که برگشتید و الان دارید روی پروژه کار میکنین، اون پروژه چیه؟ میخوای از همسر بله. محترم شروع کنی؟
اتفاقا فکر میکنم که چون استارت اولیه‌اش هم خود روزان خانم
آره.
به حقیقت زدن، برای همین بهتره
آره.
که
ایده از کجا اومد و چه شکلی شروع شد.
سلامت باشین. والا ما ایدمون این مدلی بود که یه مقداری فضایی فکر میکردیم اول، خیلی انتظار داشتیم که یعنی فهم کردیم اون چیزایی که بلدیم و میتونیم حتما پیادهشون بکنیم. اولش فکر کردیم که چون که الان همه درس آنلاین شده، داشتیم فهم کردیم که جزوه دروس آنلاینی رو که اساتید دارن درس میدن رو ما برای دانشجو پیاده کنیم.
یعنی شما تو دوره کرونا به این ایده رسیدیم
بله.
درس آنلاین شده بله. چند وقته؟
ما فهم کنم ایدمون آذر ماه بود یعنی بهش رسیدیم. میخواستیم که هر ویدئوهای آنلاینی که هست و داره تدریس میشه رو ما یه جزوه شد آماده کنیم و در واقع در اختیار دانشجو
آذر سال 99
ماه
آره. بعد یک مقدار که حالا بعدش رفتیم با پارک فناوری صحبت کردیم، ساز در واقع بنیاد ملی نخبگان صحبت کردیم و اینا، دیدیم که ایده خوبیه، یعنی خیلی کار بزرگه ولی کسب و کار نمیشه ازش در آورد خیلی. یعنی نهایتا خب حالا ما یه دونه مثلا جزوه رو طراحی کنیم برای بچه ها، ولی خب در واقع هول نمیده کسب و کار ایران رو به جایی. بعدش هم که چکشکاری کردیم ایده رو، نهایتا الان به اینجا رسیده که ما این توانایی رو داریم که ویدیوها رو تگ گذاری کنیم و اطلاعات داخل ویدیو رو بکشیم بیرون. حالا این اطلاعات میتونه از تصویر باشه، از صوت باشه، یا حتی نوشته های روی تصویر باشه، افراد داخل تصویر، و این امکان رو به ویدیو بدیم که بتونه سرچ بشه و بتونه پیدا بشه بدون تایتل زیرش.
آره،
یه مقدار واضح‌تر
حوزه کار نمی‌کنه، ساده‌تر بگی. من یه فایل صوتی مثلا 60 دقیقه‌ای دارم و تو این 60 دقیقه ما راجع به هوش مصنوعی صحبت کردیم.
یه فایل ویدیویی.
آره، یه فایل ویدیو فرق نمی‌کنه. آره، مثال زدم به عنوان فایل صوتی. خب قراره که این آنالیز اتفاق بیفته و بگیم که آقا چند بار توی این فایل صوتی کلمه هوش مصنوعی گفته شده. خب چه اتفاقی میفته؟
یک مقدار فراتر. حالا این که شما میگین که خب صوت داخل اون فایل در واقع آنالیز میشه توی کامپیوتر.
آنالیز چه شکلیه؟ چی جوریه؟
خب یه سری مدل‌های داره، تبدیل گفتار به نوشتار هست، یعنی گفتاری که توی اون صوت هست رو ما به نوشته تبدیل می‌کنیم و از روی
حالا من خیلی سریع دارم حرف می‌زنم، اینا میتونه تحلیل بکنه؟
بله.
چی جوری؟
ببینین یادگیری ماشینه دیگه، یه ماشینی هست مثل بچه‌ای که تازه دنیا میاد و هیچی نمیدونه و ما بهش هی دیتا میدیم، بهش صحبت‌های مختلف تند آروم همه چیزو بهش میدیم و اون آروم آروم یاد میگیره.
رسیدیم سر اصل ماجرا، این که باید یک محتوایی وجود داشته باشه که اون پایش اتفاق بیفته. این محتوا چجوری به سیستم داده میشه؟
خیلی موقع تولیدش میکنیم ما، یعنی برای یک سری از چیزا مثلا ما توی یکی از بخشایی که داریم اینه که توی تصویر مشاهیر رو تشخیص میدیم. خب ما دیتا ستمون رو درست کردیم، ولی نه اینکه مثلا یک نفر بشینه پشت کامپیوتر دونه دونه بگه خب مثلا شهاب حسینی این عکسشو دانلود کن، این عکسشو دانلود. نه، کدایی میزنیم که خودش در میاره و عکسای خوب شهاب حسینی، عکسای تکراریشو حذف میکنه، عکسای خوبش رو برامون نگه میداره.
بازم سادهش کنیم اینو، ببخشید برای شنونده. یا
نگاه کنیم، ما وقتی که ما خودمون معرفی کنیم میگیم ما گوگلی هستیم که روی صوت و ویدیو عمل میکنه.
آره.
یعنی چی؟ یعنی که ما وقتی که یه سرچ
انجین موتور جستجویی که
دقیقاً، یعنی ما روی دوباره مثلا تو همین رادیو جوان که داریم صحبت میکنیم، شما الان یه آرشیو صدایی خیلی زیادی دارید.
آره، همین برنامه اپو گپ.
احسن، مثلا همین برنامه اپو گپ ما کلی صوت داره، سالهای مختلف، 3 سال من الان متوجه شدم که 3 سال آرشیو داره.
آره.
خب توی این 3 سال راجع به کلی شرکت صحبت کردیم، اما اگر بخواید توش احتمالاً جستجو انجام بدید، بگید آقا مثلا من میخوام راجع به اپو گپ سرچ کنم و میخوام راجع به مثلا هوش مصنوعی باشه اون چیزی. آره. که داره راجع بهش صحبت میشه، گویندش آقای فلانی باشه و مثلا تو فلان بخش هوش مصنوعی هم باشه، اینو ندارید.
یعنی مگر اینکه ما اگر اینو جای بارگذاری کرده باشیم با همین عنوان که گفتی نوشته باشه،
نوشته بشه یه اپراتور. مثال بارز دیگه تلویبیون، ما نگاه کنید توی تلویبیون میزنه، مثلا بیشتر اطلاعاتی که داره اینه که مثلا علت اینکه ریال تایم نیستم همینه که یه اپراتوری هست اونجا داره میگه که آقا مثلا 3 ساعت من وقت احتیاج دارم تا اطلاعات مثلا این ویدیو رو پخش کنم. آره. میگه آقا مثلا چه میدونم فلان سریال قسمت فلان ژانر خانوادگی، حالا یه سری اطلاعات، حالا چیز دیگه‌ای هم که داره، اطلاعات خاصی نیست، یعنی اینکه این ویدیو راج احسن. مثلا ما مثال بارزی که میزنیم میگه میراث آلبرتا رو شما اگه سرچ کنید که مستند راجع به فرار نخبگان، بعد به انگلیسی سرچ کنید تلویبیون،
بله
مستند حیات وحش میاره و این خیلی زشته و گوگل این سرچ رو انجام میده. گوگل برای چی مستند حیات وحش میاره؟
خب برای اینکه یه متاتگای تعریف شده براش، بر اساس اون میره در واقع
میبینه آقا تو تلویبیون بیشترین چیزی که به این مستند راجع به فرار نخبگان میبینه، آقا مثلا یه مستند دارم، یه فرار آهو هم یه جای دیگه بود، مستند فرار آهو
مستند رو میارم،
بعد میگه خب این فرار آهو رو مثلا میارم به عنوان خب این شبیه ترین
این چیزیه که ما بس پردازش رو میکنیم که وقتی یه سیستمی پشت ماجرا باشه این اتفاق براش میفته، یعنی درصد خطا رو کمتر میکنه. البته نمیشه گفت صفر صفر.
اون فیلم قابل پیدا شدن میشه برای گوگل. اما وقتی سرویسمون رو روی ویدیوها اجرا میکنیم، روی صوتها اجرا میکنیم، یه سری اطلاعات هست که میتونیم اونها رو در حقیقت بذاریم به عنوان متا دیتا، به عنوان متا تگ، اینا رو بذاریم که گوگل بتونه راحت اون صوت رو، اون ویدیو رو پیدا کنه.
درسته.
ما کارمون اینه، برای اینکه این کارو انجام بدیم ما از هر اطلاعاتی که خودمون به این نتیجه رسیدیم که یک انسان میتونه بگیره اون اطلاعات رو داریم پیاده میکنیم. به عنوان مثال یک انسان میتونه صوت رو وقتی که میشنوه بنویسه، خب پس ما میتونیم کنیم، میتونه اون صوت رو بفهمه که در رابطه با چه مفهومیه، چه جوریه. ما
پس یعنی ببخشید میونه صحبت، چون سوال مهمی هم هست، پس ما داریم با این فرایند به ایندکس یک محتوا تو سایت کمک میکنیم.
دقیقاً.
ایندکس یعنی در واقع به معرفی یک محتوای تو صفحه اول گوگل کمک میکنیم.
دقیقاً. اصلا یکی از
چیزایی که روش توسعه میشه،
دقیقاً یکی از اسمایی که روی کارمون میذارن ویدیو ایندکسینگ، یعنی میگن این داره ویدیو ایندکسینگ، یعنی ویدیو رو با یه ایندکس معرفی میکنه که بتونه قابل بازیابی باشه، قابل
خب سادهش ساده سازی کنیم، من یه ویدیویی دارم 160 دقیقه است، این ویدیو رو مینویسم تایتل و دیسکریپشن، توضیح در واقع خود ویدیو به اضافه توضیحات ریسترش، خب مینویسم و میذارم بارگذاری میکنم توی سایتم، 160 دقیقه هم است، فقط نوشتم که آقا هوش مصنوعی، ما در این برنامه راجع به هوش مصنوعی صحبت کردیم، حالا اون کسایی که در واقع این قراری که جستجو بکنن و برسن به این محتوای تو سایت گوگل نیاز دارن که جزئیات این ویدیو هم بدونن، یه سری هشتگ تعریف میشه، اون هشتگا پشت فکر میکنم تو بک اند ایجاد میشه، درست میگم؟
بله.
که ما تو این ویدیو راجع به چه جزئیاتی صحبت کردیم، چیا گفتیم، یا بله. چه کلید واژه‌ای استفاده کردیم.
دقیقاً. ما یه خلاصه میتونیم ارائه کنیم، یه سری از مشاهیر رو میتونیم تشخیص بدیم. ما میگم ما چند تا ماژولی که داریم، یکی این که مثلا ما میتونیم صوتو بنویسیم به عنوان یک انسان و اون صوت رو بفهمیم، بگیم آقا این در رابطه با هوش مصنوعی چندین بار تا حالا در رابطه با تبدیل صوت به متن صحبت شده، اینا همه یک سری چیزایی که من وقتی که بنویسم که آقا هوش مصنوعی خالی خیلی فرق داره با اینکه بنویسم این ویدیو راجع به هوش مصنوعی، یعنی این صحبت، این صوت راجع به هوش مصنوعی، راجع به تبدیل صوت به متن داره صحبت میکنه، راجع به تبدیل متن تصویر به متن صحبت میکنه.
حالا یه سوالی من دارم، این هشتگایی که ما تعریف کردیم
بپرس، من مسئول اینم که تو میخوای سوال بپرسی، نگهت دارم، یه فاصله بگیریم برگردیم.
با ما در شبکه‌های اجتماعی ارتباط داشته باشیم. A دو تا P O G A P نشانی سایت رادیو جوان دات الف اپوگاب.
بیا راحت باش. بیا بپرس.
دانیل عزیز، شنوندگان محترم اپوگر،
ببین فقط یه ذره به نظرم اول ساده ترش کنیم.
آره من همش دارم تلاش میکنم ساده ترش کنم.
وسط مثال یه دفعه یه چیز دیگه میپرسی.
به خاطر اینکه
چون داریم گپ میزنیم من بهت میگم.
اینجا چون اپوگپه و تلاش ما اینه که واقعا در مورد تمام جزئیات صحبت کنیم. من به شنوندگان محترم بگم ما در کنار مشتبه و همسر محترمش در برنامه اپوگپ در مورد هوش مصنوعی و پروژه‌های این چنینی داریم صحبت میکنیم. حالا خود پروژه رو مشتبه توضیح داده بهمون. میخوایم راجع به این حرف بزنیم که
خود پروژه رو به نظر من یکم واضح‌تر.
آره پروژه رو باز خود مشتبه توضیح کوچیکی بده.
ما میگم استپ اولیه که گفتیم ما
یه توضیح یه خطی بده که من برگردم
ببین فکر میکنم که ما الان مثلا اینجوری
یه سری کاربر تازه بمونیم اضافه
داریم توی موتور جستجو یه مطلبی رو سرچ میکنیم یا جستجوش میکنیم با یه نوشتاری داریم میگردیم دیگه بس. مثلا آقا میگیم هوش مصنوعی اگرم ویدئویی بیاره بر اساس اون عنوانی که همون تایتل و آره توضیحی که بر اون ویدئو نوشته شده اگر من نوشته باشم توی اون ویدئو زیرش در واقع هوش مصنوعی اونو میاره
خب
ولی ما اصلا نمیدونیم که آیا تو صحبت شده واقعا راجع به هوش مصنوعی یا فقط این عنوان روش گذاشته شده یا اصلا به قول شایان ویدئو 160 دقیقه از کجاش راجع به هوش مصنوعی صحبت شده. شما الان دارین یه کاری میکنین، یکی از کاراش حداقل اینجوری که من فهمیدم اینه که ما میتونیم اون صوت یا ویدئو رو انقدر دقیق تر و تفکیک شده تر جستجو کنیم که اگر ما سرچ کنیم و جستجو کنیم هوش مصنوعی، ویدئویی رو میاره برامون که توش راجع به هوش مصنوعی صحبت شده، نشون ما میده از کدوم دقیقش راجع به هوش مصنوعی صحبت شده.
دلوقتي.
کی راجع به هوش مصنوعی داره صحبت میکنه، حالا اگر آدم مشهوری باشه که توی اینترنت در واقع ازش اطلاعات موجود باشه. و حالا یه کار دیگه که داشتیم میگفتین این بود که مثلا اون گفتار توی ویدیو تبدیل به نوشتار میشه برای کسی که حالا شاید ناشنوا هستن میتونن بخونن ببینن.
ما سه تا محصول داریم. محصول اولمون این هستش که ما کاری کنیم که مثلا توی ایران صدا شنوتو نمیدونم حالا کست باکس هر کدوم که هستن اینها رو وقتی یه نفر میره توی گوگل داره سرچ میکنه بتونه اون صوتی که مد نظرش رو دقیقاً پیدا کنه. یعنی من میگم وقتی که راجع به یه صوتی ما الان راجع به صوتمون میتونیم بگیم که آقا استارتاپ یه بحثه، هوش مصنوعی هم یه بحثه، ولی شما کلی صوت دارید که راجع به استارتاپ هوش مصنوعی میاد، در صورتی که من ممکنه که استارتاپی که روی هوش مصنوعی کار کنه و روی تبدیل صوت به مد کار کنه رو بخوام سرچ کنم. اون موقع اگر سرچ کنم که آقا صوت مثلا استارتاپی که روی هوش مصنوعی و تبدیل صوت به مد کار میکنه، اینو درسته رو میاره دیگه، یه تعداد خیلی زیادی نمیاره که من توش کلی بگردم. این یه محصول ماست. محصول دوم یه سرچ انجین که روی ویدیو انجام میشه، روی ویدیو یا صوت، یعنی ما سرچ انجینش رو داریم و آوردیم بالا. این محصول دوم ماست. محصول سوم ما حالا به صورت علمی بهش میگن کوئسشن انسرینگ، یعنی من سوال میپرسم که آقا کی مثلا این چطور پرده رو نصب کنم، و اون موقع میگه که برو از ثانیه مثلا 30 تا 80 از ثانیه 30 تا مثلا دقیقه 2 مثلا ویدیو داره توضیح میده که چطور یه پرده رو نصب کنی. این محصول اوله، میگیم که آقا یه انسان از یه ویدیو چه اطلاعاتی میتونه بگیره، یه انسان میشنوه و اون رو درک میکنه، پس این میشه استپایی که انجام میشه، میشه تبدیل صوت به متن و تحلیل اون متنه، که این خودش دوباره سه بخش در حقیقت میشه. این میشه یک علم تبدیل اسپیچ تو تکست میگن، و یه علم NLP که میگن نچرال لنگویج پروسسینگ. نچرال یعنی پردازش، نچرال لنگویج پروسسینگ یعنی پردازش زبان طبیعی،
که ما تا پیش از این انگلیسیشو داشتیم، فارسی نسخه خوبشو نداریم تا
اصلا. چرا توی یه زمینه‌ای توی NLP ما داریم واقعا چیزای خوبی داریم. ما چیزی که برداشت کردیم اینه که توی ماژولای NLP ما با رقبامون چیز بهتری، یعنی ما ورودی‌های یکسان داریم.
ولی من تا اینجا همه رو تمرین کردم، اون اشکالات رو، اون دقیقاً مشکل کجاست رو اگه سری بگی، اگه ویرگول جا بندازی،
ما اینا رو اصلا یه ماژول داریم که تبدیل محاوره به رسمی می‌کنه، یه ماژول دیگه‌ای داره
که کار می‌کنه.
بله
خب من باورم نمیشه،
من میتونم شما نشون بدم اناکه ما مثالی که میزنیم
خیلی همین
محاوره برم،
چون خیلی دانش عمیقی میخواد،
علکی نیست ما نخبه میاریم.
این بسیار دانش عمیقی میخواد، واقعا کار میخواد، دیتای زیادی میخواد، اگر که باشه که بی نظیره، یعنی
هست
گروه زدی کم نظیره با
سلامت بشه. ما بعد دوباره این اطلاعاتی که هست رو به اطلاعات ببن وصل میکنیم، یعنی اگر ما توی این صحبت ما مثلا میگفته میشه آقا ماشالله، و من از اون طرف دیگه هم داریم که خانه بدوش، ما اطلاعات این که آقا مثلا این آقا ماشالله خانه بدوش میشه حمید لولایی رو حتی از صوت این میتونیم از وب در بیاریم.
سوال بفرسم میره واسه نیم ساعت دیگه بفرسم.
ببین من میدونم تو سوال داری تا فکر
من میتونم ماجیلامونو تموم بکنم بعدش.
به نظرم آره، به نظرم بذار مشتبه
تمام ماجراجویی جهان از سوال شروع میشه.
خب باشه
جلوی سوال منو نگیر.
نه جلوی سوال تو نمیگیرم.
من دارم به خودم انگیزه میدم، به دوست.
به نظرم بذار مشتبه بحثشو تمام کنه که محصولا رو داره تولید، آره محصولایی که تولید کردن داره توضیح میده. من به تو قول میدم که یه برنامه دیو بچه‌ها بگیریم برای هفته بعد.
عالی.
اونجا هر چقدر دوست داری سوال بپرس. من فقط سلام میکنم و خدافظ. خوبه.
بعد از طرف دیگه ما تصویر داریم. تصویر یک انسان چی از تصویر میفهمه؟ مثلا این فلان مشاهیر هست، اینا رو میشناسه، مثلا یا این فلان بازیگر توشه، فلان شخصیت سیاسی توشه، میتونه متوجه بشه که چه نوشته هایی توی اون تصویر وجود داره، توی اون ویدیو وجود داره. و استپ بعد، مرحله بعدی هم این که این تصویره، این ویدیو داره چه کاری انجام میده که بهش میگن ایمیج کپشنینگ. یعنی اینکه آقا الان مثلا ورز دادن خمیر یه چیزی هستش که خمیریه و یک فردی داره ورزش میده و ما از طریق خودمون همون عکس این رو ببینیم میفهمیم که آقا این ویدیو داره ورز داده میشه.
یعنی کلامی هم نداره ولی متوجه.
آره مثلا خیلی از ویدیوهای آموزشی هستن که اصلا آهنگ روشونه، بعد از طرف دیگه نوشته ای هم نداره، ولی خب این ماژول ایمیج کپشنینگ ما میاد اون رو تحلیل